گفتن شما به صورت عمومی و کلی میگویید که تقوا یکی از عوامل جلب روزی است. اگر امکان دارد این قاعده کلی را کمی مصداقی‌تر بیان کنید و برخی از مصادیق این قاعده کلی را بگویید. من قبل از اینکه پاسخ بفرمایید یه نکته رو بگم. خیلی وقتا ما امروزه خیلی ها این گونه شدن امروزه که عادت دارن همه چیز رو مثل قواعد خشک فیزیکی و شیمیکی، مثلا شما اگه این قرص رو بخوری همین الان سردردت مثلا تسکین پیدا میکنه، یا اگر این چرخ رو بچرخونی با این مثلا دور بچرخونی اونی که چرخه با این دور خواهد چرخید. آیا واقعا اینجور قواعد هم اینجوریه؟ اگر آره به چه فرایندی، اگر نه چرا؟ این توضیح بفرمایید که چگونه است این که شما میفرمایید.
واقعیتش اینه که سنت‌های الهی قوانین عامی هستند که به تعبیر قرآن لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. نه تبدیل پذیره، یعنی جا به جا پذیره، و نه تغییر پذیره.
بله.
این که تردیدی درش نیست و به نظرم میرسه که یکی از مسائلی که تو دنیای امروز خیلی ما باید روش کار کنیم همین سنت‌های معنویه، چون بدون سنت‌های معنوی نمیشه زندگی کرد، چون سنت‌های معنوی واقعیت زندگی امروز ماست.
بله.
اما مهم پیدا کردن این سنت‌های معنوی است. ما در مثلا این مسئله میبینیم در یک قانون عام به ما میگن که تقوا پیشه کنید. مثلا رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفهمد یا ایها الناس اتخذوا التقوا تجارتا یاتکم الرزق بلا بضاعه. مردم تقوا رو به عنوان یک تجارتی که رزق رو بدون سرمایه به سمت شما میاره پیشه بکنید. بعد این آیه رو تلاوت فرمودن، همون آیه‌ای که شما هم اشاره کردید، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. از اون طرف در یه قاعده عمومی به ما میگن که گناه باعث کاهش رزق میشه، که امام باقر علیه السلام فرمودن بنده گناه میکنه و به سبب اون روزی ازش گرفته میشه. خب این یه قانون عامه، البته این رو داریم، قوانین بعضیشون بر دیگری حکومت میکنه. مثلا ممکنه یه بندهی که گناه میکنه مبتلا به سنت استدراج بشه، خدا او رو غرق در نعمت بکنه برای اینکه در قیامت بی حساب و کتاب بشه، اینم یک سنته.
بله.
یا یک سنت دیگری که حالا بعداً دربارش صحبت میکنیم، سنت امتحان یا ابتلا، که حالا من درباره اون اگر فرصت شد مستقل صحبت میکنم. اما این سوال خیلی خوبیه. ما در آیات و روایات رها نشدیم به این قاعده کلی، به ما گفتن که تقوا پیشه بکنید، یعنی گناه نکنید، کار نیک بکنید، خدا روزی از جایی که گمان نمیکنید بهتون میده. ولی در روایات ما به یک سری از این قوانین جزئی اشاره شده که من حدود 12-13 تایش رو میتونم اینجا حالا به فراخور وقتمون بیان کنم. یکی از اینها صدقه است. جالبه بعضی از اینا خرج کردنه. حتی به فقرهای ما توصیه شده شما برای جلب روزی صدقه بدین، شما به یه فقیر دیگه کمک بکنین تا خدا به شما کمک بکنه. در روایتی داریم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن اکثر من الصدقه ترزقوا، صدقه زیاد بدید تا روزی داده بشید. یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که استنزل الرزق بالصدقه، با صدقه دادن رزق رو به سمت خودتون فرود بیارید. یکی دیگه از عوامل جلب روزی یا از مصادیق اون تبع خوش اخلاقیه، حسن الخلقه یزید و فررزق. امام صادق علیه السلام فرمودن خوش اخلاقی رزق رو زیاد میکنه. خیلی جالبه اینها، اینا همون قوانین معنویه که من میگم باید بهش ایمان آورد و بر اساسشون زندگی رو مدیریت کرد. خود نیکی به ویژه نیکی با خانواده رزق رو زیاد میکنه. البرو یزید و فررزق، امام صادق علیه السلام فرمودن نیکی رزق رو زیاد میکنه. در یه روایت دیگری فرمودن من حسن بره اهل بیته زید فی رزقه، هر کسی که با اهل خانش نیکیش خوب باشه، یعنی خوب نیکی کنه به اونها، رزقش زیاد میشه. درباره خانواده پدر و مادر یه جایگاه ویژه دارن. من اینو توصیه میکنم همینجا به عنوان یک تجربه.
بله.
که در این حالی که در روایت داریم رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من سر ان یمد له فی عمره و یزاد فی رزقه فلیبر والده و لیسل رحمه. هر کسی خوشحال میشه از اینکه عمرش طولانی بشه و رزقش زیاد بشه، به پدر و مادرش نیکی کنه و صله رحم به جا بیاره. در این حالی که این روایت رو داریم به عنوان یه تجربه خدمت همه جوان‌ها عرض میکنم، اگر میخواید روزیتون زیاد بشه، پدر و مادرتون از دست خودتون راضی نگه دارید، بگذارید پدر و مادر از ته دل براتون دعا بکنن. اون موقعی که پدر و مادر دست به دعا برمی‌دارن و از شدت خوبی شما به دعا میان، من روی این تعبیر خیلی حساسم، انقدر شما بچه های خوبی هستید، انقدر متواضعید، انقدر بهشون خوبی میکنید، انقدر کمک میکنید بهشون، انقدر مهربون باهاشون برخورد میکنید، انقدر تندیاشون رو قشنگ تحمل میکنید، این جناح الذل من الرحمه قرآن رو خوب عمل میکنید که اونا اصلا به دعا میان از ته دل، بدون اینکه بخوان، چنان صمیمانه و عاشقانه براتون دعا میکنن. این دعا اگه از طرف پدر و مادر انجام شد، مطمئن باشید یک توسعه در رزق و روزیتون داده میشه که مطمئنن از مصادیق بارز من حیث و لایه تصف خواهد بود، چون یکی از اصلی ترین مصادیق تقوا بر به والدینه. خب اینم سومیش. چهارمیش اطعام، بازم این از جیب دادنه، ولی رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که الرزق اسرع الی من یطعم الطعام من السکین فی السنام. رزق به سمت کسی که اطعام میکنه سریعتر از فرو رفتن چاقو در کوهان شتر میاد. یعنی شما چقدر این، چون چربیه دیگه، زود فرو میره، زودتر از اون رزق میاد به سمت اون کسی که اهل اطعامه. خب اطعام کردن هم یکی از صفات مؤمنینه، امانت داری. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن استعمال الامانته یزید و فر رزق، امانت داری رزق رو زیاد میکنه. دعا برای برادران دینی، ببینید بعضی از اینا خرجم نداره، امانت داری که خرج داره. دعا برای برادران دینی، امام باقر علیه السلام فرمودن علیک به دعا لاخوانه که به ظهر الغیب فانه یهیل الرزق. بر تو باد که پشت سر برادران دینی دعا بکنی که روزی رو به طرف تو سرازیر میکنه.
بله.
خب یکی از اعمالی که قبل از خوابم به ما توصیه شده همین دعاست، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. یکی از توصیه های ذکری قبل از خوابه. هفتمیش دائم الوضو بودن، چه هزینه‌ای داره؟ یه کسی به رسول خدا صلوات الله علیه و آله عرض کرد دوست دارم رزقم توسعه پیدا بکنه، زیاد بشه. حضرت فرمودن همیشه طهارت داشته باش، یعنی وضو داشته باش، که این کار موجب زیادی رزقت میشه. صله رحم که باز توی اون روایت اشاره کردم، در یه روایت دیگه رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن الا ادلکم الا خیر اخلاق دنیا و الاخره. میخواهید شما رو به بهترین اخلاق دنیا و آخرت راهنمایی کنم؟ اصحاب فرمودن بله یا رسول الله. حضرت فرمودن من وصل من قطعه، کسی که ارتباطش رو وصل میکنه با کسی که با او قطع ارتباط کرده، و اعطا من حرمه، به کسی که او رو محروم کرده عطا میکنه، و عفا عمن ظلمه، و به کسی که از کسی که به او ظلم کرده گذشت میکنه، و من سره ان ینسع له فی امره و یوسع له فی رزقه فلیتق الله ولیصل رحمه. حالا اگر کسی خوشحال میشه از این که عمرش طولانی بشه و رزقش وسیع بشه، تقوا پیشه کنه و صله رحم به جا بیاره. یه روایتی از عبدالله ابن سنان آمده از قول امام صادق علیه السلام، این روایت رو هم بخونم، خیلی روایت قابل توجهیه.
بله.
امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کردن، روایتش هم در کافی شریف جلد دو آمده، که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن ان القوم لا يكونون فجرة ولا يكونون بررة فيصلون ارهامهم فتنمي اموالهم وتطول اعمارهم. گروهی اهل فسق و فجورن و اهل نیکی نیستن، ولی صله رحم میکنن، به این واسطه اموالشون زیاد میشه و عمرشون طولانی. فکیفه ازا کانو ابرارم برده. حالا اگه اینا اهل نیکی بودن چه اتفاقی می افتاد که این نشون دهنده جایگاه صله رحم در این قانون جلب روزیه که در روایات آمده. حالا نهمیش زیارت امام حسین علیه السلام. داریم در روایتی که در کامل الزیارات هم اومده محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که مروشی اتنا به زیارت قبر الحسین، به شیعان ما دستور بدید که به زیارت قبر حسین علیه السلام برن. فَإِنَّ اِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَيَمُدُّ فِي الْعُمْرِ وَيَدْفَعُ مَدَافِعَ السُّوءِ، که زیارت قبر حسین علیه السلام رزق رو زیاد میکنه، عمر رو طولانی میکنه و خلاصه بدیها و اون سختی‌ها رو از زندگی انسان دور میکنه. بگید این تجربیاتتون، خیلی ها کربلا رفتن، با قرض و قوله رفتن برگشتن، اینا رو برای ما بیان کنن. دهمیش مداراست. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن ان فرزق از زیادت و البرکه و من یحرم الرفق یحرم الخیر. در رفق زیاده و برکت وجود داره و هر کسی که از رفق محروم شد از خیر محروم میشه. نماز شب نماز شب 11 نکته ایه که ما داریم میگیم که در روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن نماز شب مایه برکت در رزقه. پرداخت حق مال، خمس، زکات، که بعضی ها میترسن از این که خمس و زکات بدن مالشون کم بشه، امام باقر علیه السلام فرمودن که از زکاتو تزید و فررزق، زکات رزق رو زیاد میکنه. این واقعا، حالا البته زکات در اینجور روایات به معنای عام میشه که شامل خمس هم میشه.
بله.
و خوش نیتی، کسی که نیتش خوش باشد رزق خداوند رزق او را زیاد میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که به نظرم میرسه این 13 موردی که البته من یه استقرار ناقصی کردم، مثلا شکر نعمت رو من یادم رفت اینجا بیام، خود شکر نعمت همون چیزی که داریم رزق رو زیاد میکنه،
که خیلی معروفه دیگه.
بله. لعزیدن نکم و لعن کفرتم ان عذابی لشدید، که بنده معتقدم های بهرامی همونجور که نکته پدر و مادر رو خیلی روش حساس شدم و صله رحم رو، رو این نکته هم حساس میشم. به اعتقاد بنده خیلی از ماها که داریم تو زندگیمون چوب میخوریم، چوب ناشکری همونو میخوریم، خیلی خدا بهمون نعمت داده ولی ازش غافلیم و خوب دقت نمی کنیم به نعمتهای خب.
درباره اون مواردی که نیازمند خرج کردن هست که توضیح کوتاهی بفرمایید. این که من الان دستم تنگ گرفتاری مالی دارم، ائمه فرمودن صدقه بده مشکلت حل میشه، خب یعنی چی؟ یعنی خب یا میگن اطعام، مثلا اطعام تصور خیلی از ماها اینه که باید حتما یه هیئتی رو دعوت کنیم خونمون، یه 200 تا رو قضا بدیم، که نمیشه که، من ندارم که.
مطمئنن این نیست، این که اون میزانش موضوعیت داشته باشه، اصل این مسئله موضوعیت داره.
بله.
این که من وقتی مشکل دارم با کمک کردن به یه فقیر به اندازه تواناییم، نه این که حتما اطعام میخوام بکنم بیام به قول شما 200-300 نفر رو برم قرضم بگیرم، نه با همون چیز اندکی که دارم یه اطعامی گاهی اوقات به یه فقیر، یک نفر، یه فقیر رو میشناسم داره میاد در خونم، دعوتش میکنم بیا بشین، یه لقمه نون بهش میدم، میشه اطعام. و واقعا این میزان اینجا موضوعیت نداره. البته یه نکته بگم، گاهی اوقات بعضی ها وضع مالی خیلی خوبی دارن، اون اطعامی که میکنن اصلا به کلاس خودشون برمیخوره، طرف شکر خدا، خدا براش باریده همینجوری از مال و منال و اینا، وقتی میخواد اطعام بکنه اطعام کسی رو میکنه که مثلا چیزی نداره، صدقه میخواد بده 50 تا تک تومانی میداره تو صدقات، اسمش هم میذاره صدقه، در حالی که این 50 تومن اصلا ته جیبش هم نیست، هیچی براش محسوب نمیشه. این اگر 50,000 تومن هم تو صدقه منداد جاش خالی توی زندگیش پیدا نمیشد. بله، ما میفرماید که لن تنال البر حتی ینفقو
تا تنفق
تنفقو مما
تحبون.
از اون من این 50 تومنی ها چندان بهش علاقه ندارم، حالا سنگینی هم میکنه تو جیبم، مخصوصا اگه سکه باشه، اون چیز رو که دوست دارم انفاق بکنم.